رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این بخش برنامه نیسا شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط اخبار مهم. نیروهای عراق عملیاتی را برای پس گرفتن ولایت انبار آغاز کردند. در تاجیکستان طرح نوی قانون درباره مهاجرت بررسی شد. محاکمه خبرنگاری واشنگتن پست در تهران آغاز یافت. دلشاد نظرف و بازی‌های المپیک سال آینده را خط گرفت. تفصیل خبرها. تلویزیون دولتی عراق اعلان کرد ارتش کشور عملیاتی را برای آزاد کردن ولایت انبار از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی شروع کرده است. مرکز این ولایت شهر رمادی را تندروان اول همین ماه اشغال کردند. در این اعلان تلویزیونی در روز 26 می گفتند در عملیات رزمندگان شیعه و سنی مذهب به نیروهای حکومتی کمک میکنند. با گفته سخنگوی رزمندگان شیعه مذهب، هدف عملیات در شمال و غربی شهر رمادی محاصره تندروان و آمادگی برای پس گرفتن شهر است. گروه دولت اسلامی اول سال 2014 قسمت های بزرگ ولایت انبار را اشغال کرد و همین ماه مرکز آن شهر رمادی را نیز به تصرف درآورد. سقوط رمادی یک شکست بزرگ برای نیروهای عراق به حساب می رود که آنها با کمک حمله های هوایی نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا طی سال گذشته در جنگ و ازیدی گروه دولت اسلامی و پیشرفت ها نایل شدند. مقامات تاجیکستان میگویند به بیشتر از 400 هزار مهاجر تاجیک خطر محروم شدن از حق بازگشت به روسیه تهدید میکند. با گفته مقامات این شهروندان تاجیکستان قانون شکنی ماموری کردند و در صورت بیرون آمدن از روسیه یا تکرار قانون شکنی حق بازگشت به این کشور را از دست می‌دهند. نمایندگان وزارت کار تاجیکستان روز 26 می در نشست در دوشنبه گفتند تا کنون روسیه 276 هزار شهروند تاجیکستان را برای قانون شکنی های گوناگون از حق بازگشت به قلمروش محروم کرده است. حقوق مهاجران کاری و طرح نوی قانون درباره مهاجرت در نشست شورای جمعیتی تاجیکستان بررسی شد که به این شورا سازمان ها و حزب و حرکت های گوناگون شاملند. گفتگویی را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. محاکمه دادگاهی جیسون ریزویان، خبرنگاری روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است، روز 26 می در تهران و پسی درهای بسته آغاز یافت. جیسون ریزویان که شهروندی ایران و آمریکا را دارد به جاسوسی متهم می شود و در دادگاه انقلابی ایران تنها با وکیل دفاعش است. اتهامات علیه او مشخص نیست. برادرش علی ریزویان روز 25 می به خبرگزاری رویترز گفته است مقامات به خانواده‌شان خبر دادند که به محاکمه راه داده نمی شوند. واشنگتن پست در شماره روز 25 خود نوشت محاکمه برای جهان بسته خواهد بود و بازداشتی به اساس خبرنگارش را محکوم کرد. رئیس دفتر واشنگتن پست در تهران بعد بازداشتش در ماه ایول در زندان بدنام اوین نگه داشته می شود و بنا به گزارش ها 18 کیلو لاغر شده است. واشنگتن پست می گوید جیسون ریزویان را به آن متهم می کنند که گویا درباره سیاست های داخلی و خارجی ایران معلومات جمع کرده به حکومت های دشمن داده است. نیروهای هوایی روسیه به یک تمرین بزرگ نظامی شروع کردند که با شرکت صدها هواپیما و هزاران سرباز صورت می‌گیرد. وزارت دفاع روسیه روز 25 می با نشر یک بیانیه گفت رزمایش چهار روزه یک تفتیش ناگهانی آمادگی جنگی نیروهای هوایی است. مشق‌ها با حضور 12 هزار سرباز و استفاده 250 هواپیما و چرخبال و 689 سلاح و مهمات دیگری جنگی صورت می‌گیرد. رزمایش های روسیه همزمان با مشقای نظامی کشورهای عضو ناتو و شریکان این سازمان در آرکتیک شروع شد. نقش روسیه در جنگ اوکراین و ورودی هواپیماهای روسی به قلمرو هوایی کشورهای غربی سبب اوج گرفتن تنش ها میان روسیه و غرب شده است. بانک جهانی میگوید کاهش انتقال پول مهاجران از روسیه و ارزان شدن نرخ پخته و آلومینی در بازار جهانی امسال سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان را سست میکند. این مؤسسه بین المللی مالی روز 25 می دورنمای سال 2015 را نشر کرد و گفت ممکن است سرعت رشد اقتصاد کشور در سال روان 3.2% را تشکیل بدهد که در مقایسه با دو سال گذشته کمتر است. دلشاد نظرف، گرزانداز معروف تاجیک، اولین ورزشکار از تاجیکستان شد که راهخط بازی‌های المپیک سال 2016 در برزیلیا را به دست آورد. او در یک مسابقه بین‌المللی ورزشی سبک در شهر استراوای جمهوری چخ یک گرز را به مسافه 79 متر و 36 سانتی متر پرتاب کرد و جای دوم را گرفت. بعد از این دستاورد، دلشاد نظرف حق دارد در بازی‌های المپیک سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو شرکت کند و اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت آزادی.org می توانید پیدا کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
واقعا هر وقت وبسایت ما رو پیدا کردید نظر اندیشه های خود را می توانید از طریق اون و ما بنویسید ozodi.org را که می دونید و حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه در شهر دوشنبه نمایندگان چند کشور راه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر را بررسی کردند ترس مهاجران تاجیک از طبیبان در روسیه و یا چرا آنها تا زمانی که از پا نیفتند به بیمارستان نمی روند شورای جمعیتی تاجیکستان طرح نوی قانون درباره مهاجرت را بررسی کرد و بحث های طولانی درباره زبان مخالفان و طرفداران نوآوری و قبول واژه های نو رئیس نهاد مبارزه کننده با مواد مخدر روسیه میگوید گروه دولت اسلامی از حساب فروش مواد مخدر پول به دست می آورد و فعالیت می کند. ویکتور ایوانوف رئیس خدمات مبارزه با مواد مخدر روسیه در این باره روز 26 می در نشست در دوشنبه سخن گفت. او افزود نارامی در افغانستان همسایه همچنان زمینه را برای افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر مساعد نگه می دارد. در نشست دوشنبه گفتند کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در 10 سال اخیر 22 عملیات مشترک برای مصادره مواد مخدر دایر کردند و بیشتر از 10 تن هروئین، افیون و تریاک مصادره کردند. شلای گلخواجه در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
رئیس خدمات فدرالی مبارزه بر مواد مخدر روسیه میگوید منبع اصلی تامینات مالی گروه تروریستی دولت اسلامی از قاچاق و فروش مواد مخدر است. ویکتور ایوانوف این مطلب را روز سه‌شنبه 16 می زمین نشست شورای رهبران نهادهای مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر دوشنبه بیان کرد. جناب ایوانوف افغانستان و آمریکای جنوبی را منبع اصلی تولید و قاچاق مواد مخدر ارزیابی کرد و گفت مواد مخدر به کشورهای اروپا حالا نه تنها از طریق خط بالکان میرسد بلکه از طریق ایران و ترکیه و عراق نارام خلیج عدن منطقه سوئیلی افریقا گذشته و از طریق بحر میانه زمین به کشورهای اتحادیه اروپا میرود
Мы видим, что вот транзит и героина, и кокаина, который из Южной Америки, по сути...
Мы видим, что транзит героин из Афганистана и хам кокаин из Америки и Джануби – земля джинетой обаста по маводе мухадир. Фуруши героин и кокаин из этого марказа муайян авзо в тамой сферу нором и кунат, и сабаби зиочудани зуровари, ифротгарои, терроризм и шават. В этом хисаб 50% даромады кочок маводе мухадир бадас мюэд. В этом сабаб, як вазифай асоси из баймбурдани талид маводе مخدر در افغانستان و امریکای جنوبی است.
поставить необходимость ликвидации наркопроизводства в этих двух странах.
به ادعای ویکتور ایوانوف هر سال از 300 تا 500 میلیارد دلار از حساب مخدرات به سیستم بانکی وارد می شود و این سرچشمه ادونه شونده همه گروه های تروریستی و افرادگرا است. این هم در حالی است که رئیس خدمات فدرالی مبارزه بر مواد مخدر روسیه به 20% افزودن حاصل زمین های کشت مواد مخدر در افغانستان اشاره می کند. بنا به اطلاع این خدمات حالا در زیاده از 224 هزار گکتار زمین کشت افغانستان مواد مخدر پرورش می شود و سال گذشته تولید بنگدونه 6.5 هزار تن را تشکیل داد که این به اصطلاح حاصل رکوردی حساب می شود. اما امام الدین مطمئن رهبری شعبه ویژه مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت سرچشمه مواد مخدر را نه در افغانستان بلکه در جایهای دیگر باید جستجو کرد. چرا که به گفته وی هرچند افغانستان جنگ زده است و سالها باز همچون مکان مواد مخدر معرفی می شود ولی تعداد کمی مواد مخدر از اینجا به گوشه های دیگر جهان راه می یابد. این مقامدار افغان در ادامه صحبت گفت
وسط دنیا کشورهای که تریاک تولید نمی کنند غیر افغان افغانستان دیگرام هستن. افغانستان خود یک کشوری است که در مقابل دشمنان دنیا و قاچاقبرا حساب شده. مثل دیگر جواب تسلیم نشده.
بر پایه گزارش‌های بین‌المللی 90% مواد مخدر حالا نیز در افغانستان تولید می‌شود. با همه کوشش‌هایی که جامعه بین‌المللی برای کاهش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان انجام داد، کشت و استحصال این مواد کم نشده، بلکه سال گذشته پرورش آن 7% افزایش یافته است. تلگران تاجیک نیز بر اینند که از مواد مخدر با هدف جنگ همه گروه‌های تروریستی و افراطی استفاده می‌کنند، اما به گفته آنها باز هم منبع‌های دیگری نیز وجود دارند که برای فعالیت این گروه‌ها مساعدت می‌کنند. قاسم شو اسکندر، رئیس مرکز مطالعات نزاهای منطقه و افغانستان در این زمینه، گفت
البته فروش نفت هم نقش بازی میکند و در اون کشورهای نفت خیز، البته کنجی که مثلا عراق و سوریه از کنجا نفت دارن، اون گروه های مثل گروه دولت اسلامی ها از اونجا البته با قاچاق مواد نفتی از اونجا سود زیاد میکنند، ولی در جایی که البته نفت نیست، منبع اساسی تامین اینها باز مواد مخدر است.
به گفته جناب اسکندروف، انتقال مواد مخدر از افغانستان از روی ایران و پاکستان و همچنین با استفاده از مسیر شمالی یعنی قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صورت میگیرد. بنا به معلومات خدمات فدرالی مبارزه بر مواد مخدر روسیه، قاچاقبران در 70% موردها از اتومبیل، در 20% از روی آهن و در 10% از روی هوایی استفاده میبرند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی راه‌های مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر در یک نشست بین‌المللی در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک تحقیق نوی نشان داده است که اکثر مهاجران از آسیای مرکزی در شهر مسکو، پایتخت روسیه، به خدمت رسانی طبی دسترسی مناسب ندارند و تا از پا نیفتند به طبیبان مراجعه نمی کنند. در پژوهش مکتب عالی اقتصادی روسیه معلوم شده است که مهاجران بنابر نداشتن سوغورت طبی، کمبود پول، مشکلات زبانی و هم به سبب مناسبت دغل و بدبینانه طبیبان محلی، حتی در صورت بیماری از رفتن به بیمارستان ها خودداری می کنند. میرزای سلیمپور در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
بنابر نتایج پژوهشی که محققان مکتب عالی اقتصادی شهر مسکو انجام دادند، اکثر مهاجران کره از کشورهای آسیای مرکزی در پایتخت روسیه از مراجعت به طبیبان استحاله میکنند و تنها در حالتهای تعجیلی به بیمارستان میروند. دانیل کاشنیسکی، محقق مکتب عالی اقتصادی، خلاصه های این تحقیقات را تحت نام یاری طبی به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در مسکو، انتخاب استراتژی ها و زیربنای دسترس نشر کرده است. دانیل کاشنیسکی مینویسد چند عامل شرایط سخت زیست، نداشتن مقام قانونی، کمبود مبلغ و مناسبت طبیبان محلی به مردم آمد باعث می شود که اکثر کل مهاجران از آسیای مرکزی در پایتخت روسیه حد الامکان از استفاده خدمات های طبی خودداری کنند و تنها در صورت تعجیلی به طبیبان مراجعه کنند. روسیه ارائه یاری تعجیلی طبی به مهاجران در صورت وجود تهدید به حیات آنها و هم برای رفع درد سخت در بدنشان را ضمانت می دهد، ولی به نوشته کاشنیسکی تبابت مهاجرانی که توسط ماشین های یاری تعجیلی به بیمارستان ها رسانده می شوند معمولا با 3 روز محدود می شود و از آن به بعد مهاجر باید یا سوغورتای طبی داشته باشد و یا پول ادامه تبابتش را از جیب خود پرداخت کند. اما شادمان نعمتوف، یک مهاجر کره تاجیک در شهر سن پترزبورگ، به رادیوی آزادی گفت موردهای هم شده که یاری تعجیلی اگر از نام بیمار بفهمد که او خارجی است ماشین نمیفرستد.
تو آیفون نزنه سکوری نویه نبرنش با سکوری هم خودش نمیبیه چه دیگون شناس ایراز داشته باشه وای زنگ زنه میبیه میبره تک نمیبرم تا بود نوم فامیلیت ها پسید که دید که ایمیگران گفتد نفسی میکنه نمیبیه نمیبرم.
یک سازمان بین المللی برای مهاجران در مسکو یک خط تلفنی مشورت های طبی هم باز کرده است که در آن برای کار طبیبان بلد به زبان های تاجیکی و ازبکی جلب شدند، ولی در حالی که شمار مهاجران از آسیای مرکزی تنها در مسکو به صدها هزار میرسد، در ماه از این خط مشورت های رایگان تنها تا 600 نفر استفاده میکردند. اکثر مهاجران به گفته دانیل کاشنیسکی یا درد بدن خود را با یاری یگان داروی دسترس معالجه میکنند یا یگان طبیب شناس میجویند و یا به هموطن های خود که در کشورهای زادگاهشان حدی اکثر همشیره طبی یا سانیتر بودند و حالا در روسیه با اختصاص دیگر کار میکنند مراجعت مینمایند. او میگوید در مسکو حتی یک شبکه طبی غیر رسمی برای مهاجران به وجود آمده است که در آن بیشتر طبیبان از قرغیزستان کار میکنند و به این دلیل این شبکه در این تحقیقات همچون کلینیکه های قرغیزی یاد شده است. اما صفت توابع در این کلینیکه های قرغزی به صورت نیست که در یک بیمارستان رسمی و مجهز با تجهیزات و دارو و درمان ضروری. با این وجود مشکلات زبانی، کمبود مبلغ، نبود سیغورته و هم معاشرت بدبینانه از سوی طبیبان محلی مهاجران را مجبور میکند که تا زمان پوره از پا افتادن از مراجعت به طبیبان رسمی در روسیه استحاله کنند. همین طور زنان حامله از کشورهای آسیای مرکزی در روسیه به دلایل سنتی مانع معاینه آنها از سوی گینکولوگ های مرد میشوند. در نتیجه این همه مهاجران بنابر این تحقیقات اکثرا تنها زمانی به طبیبان رسمی رو میآورند که بیماریشان خیلی کهنه و تبابتشان به این دلیل مشکل تر می شود. این تحقیقات در میانی 100 مهاجر از ازبکستان و قرقیزستان انجام شده است، ولی ظاهرا عین احوال را در شهر و ولایت مسکو و گوشه های دیگر روسیه مهاجران از تاجیکستان هم دارند. مردان محمدیف یک طبیب تاجیک که در ولایت کمروی روسیه سرطبیب بیمارستان امراض سیرویتی است، روزی 25 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در حقیقت من یکم درجه کو عایز بچو خدمتونه بیان کو چچن است مودا پولیس کیستا میتونه پولیس دوست داشته کو به پول اوردام شون میکن یا دیو مشکل نمیتونن همو میروا یا بچا سری دلش درکدا چی گفتو گلاوا سیرس بالی سری دلم درکدا چی گفتو مومن تلفون گتم سری دل چی میگن ما دام دکتر گو هم زبونو نمیدونن هم داکومنت نمیکنن گودکم کسل او میگن گودکم کسل چ فلان دکتر را ما گامس میگم میکنه ای بیا خای خودت بین.
شادمان نعمتوف مهاجر کاری از شهر سنگ پتربورگ در صحبت با آزادی گفت خودی او تازه از بیمارستان جواب شده است.
بسلاد نیست فقط قبول کردنش 2800 برای یک قبول کردن است. اول هیچ جوتا ندیده. کاروچ 3000 پردن که همین خیلی چین خوب را دهتا بود برای داد. من اخر جز مغال پول ندارم. نوش بسیار ده همجان اخرت چون که مثل اخر ای پوزانم با کسی که یوردان شد تولیسون روشن ده همجال چین کنم.
جمع مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه از 6 تا 7 میلیون نفر گفته می شود. پژوهشگران مکتب عالی اقتصادی مسکو می گویند اکثر این مهاجران از قشر از لحاظ وضع سلامتیشان نسبتا سالم و بردمی از 18 تا 45 ساله اند که زیاد گرفتار امراض جدی نیستند، وگرنه با چنین وضع تامین مهاجران با خدمت های طبی در روسیه احوال این طایفه در این کشور باز هم بدتر می شد.
میرزای سلیمپور گزارش می داد در باره بی پروایی مهاجران کاری تاجیک نسبت به سیاتی خود و سبب های این بی پروایی. مقامات تاجیکستان روز 26 می با حضور نمایندگان سازمان های جمعیتی در دوشنبه در نشست شورای حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه و طرح نوی قانون در باره مهاجران را بررسی کردند. همکارم عبدالله اشور در برای طرح قانون نو در برای مهاجرت در تاجیکستان با یکی از مؤلفان این طرح نایب شاه محمد بیکوف معاون وزیر مهنت و مهاجرت صحبت کرد و نخست از او پرسید که این قانون برای مهاجران تاجیک چی سبوکی می آورد.
از اون جمله در این قانون بسیار با مسئله های جدی که رو آوردن این مسئله مهاجرت مهنتی شده و با مسئله های رینتگراسیا، یعنی با مسئله های که آینده مهاجرانی که بر میگردن به وطن میبین، یعنی موقعیت در بازار مهنت در پوشانی داشته است. و فکر میگنم که امروز که در تشکیلات مثلا جمعیتی که امروز این محل مسئله را مانده این سر وقتی بود، امروز نه بر یک وزارت اداره در جمعه تاجیکستان، امروز تمام جامعه مسئله وزارت داره است که مثلا همه جهتن به این مسئله رو بیاریم که این مسئله های مشکلی که امروز بر مهاجر پیش میاد اینا جامعه حل شده بیاره.
این قانونی که نوی که تقویه شده ایستاده است حضور از قانون قبلی چی فرق قدها داره مثلا مشخصا میتونه بیاد؟
درست است، در اینجا من گفته گذاشتم مثلا در این قانون خود قانون در باره مهاجرت مینه، در اینجا غیر از مهاجرت مینه با قانون در باره خود مهاجرت اکولوژی هم سخن یعنی معینش درج گرفته است. غیر از این در اساس مثلا اون کنوانسیا های بین المللی که جمهوری تاجیکستان آید مهاجرت یعنی در جمهوری راتیفیکاسه رسمی شده اینجا، یعنی در اساس وای بسیارتر مثلا این مسئله یعنی حل خوشه یافت که مثلا با در آینده بود اون دولت هایی که ما انتخال قوای کاری داریم یعنی با اونها ما در یک اساس زمینه کردن تو
در رحمین وقت بررسی مسئله کمک و اویده های مهاجرون هم مطرح شد، آیا هر مسئله در قانون در لایحه قانون درج افتاد است؟ یعنی در صورت قبول شدن نشد اویده مهاجرون کمک دریافت میکنن از سوی دولت؟
خوب اینجا معنوش همین بود که مثلا ما میدونیم که گرچه که مثلا این روزا مثلا بسیار برنامه های دولتی ما داریم اویدی مثلا در برای مهاجرت مهنتی که مهاجران پیش از سفر یعنی میتونن که در وزارت مهنت یعنی مرکز های وجود دارد که یعنی برای بلند برداشتن سویه دانش و ایخو مراجعت کنند و ایخو می آموزانند. غیر از این باز پیش از سفر یعنی ما مرکز های داریم که مهاجران آید قانونگذاری اون دولت ها یعنی نرهای خرج مصرف یعنی اونها مراجعت میکنند در اساس مثلا وقت مراجعت یعنی در اساس قانون اون دولت ها یعنی یک جلوی میگیرند. این همه وقت بود و این روز هم به این مثلا نگوی آوردن که ما باید که همه جهتان از اون جمله از اوی اولی مهاجر این یک چیزی مهم است که ما میدونیم در تمام دولت های دنیا این است مهاجر سفر نمودن باید حتما یعنی مسئله از اوی اولی و یعنی دیده شود.
طوری معلوم در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار میکنند و صحبت بود با نایب شاه محمد بیکوف معاون وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان در باره طرح نوی قانون در باره مهاجرت.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان سال هاست که بحث در باره تازگی زبان ادامه دارد و ماهای اخیر بیشتر شده است. با گذشت سال ها و وارد شدن کلمه های نو به زبان، بعضی ها شکایت میکنند که زبان مطبوعات را که زبان مادریشان هست نمیفهمند. بعضی دیگر میگویند زبان مثل موجود زنده است و تغییر مییابد، کلمه های نو میگیرد و کلمه های را هم به فراموشی میسپارد. همکارم سید قاسم قیامپور در این باره گزارش میدهد.
برخی از زیاییان میگویند زبان معاصر تاجیک امروز به بیماری مانند است که طبیبان و پرستاران از نشستن در پهلویش پرهیز میکنند. سید عابد محمدوف یک ساکن ناحیه خاولینگ در صحبت با رادیوی آزادی اظهار نمود که او زباندان نیست ولی صاحب زبان است و میخواهد که در تلویزیون هم نطق خبرنگاران و هم سطری روان نه فقط بی خطا بلکه ساده و روان و فصیح باشند.
بسیار همه برنده ها در وقت همه گفتنشان بر نفران زیاد میگن. من فکر میکنم که نفر در حالت گفتن در کار که شماره معلوم است. از کده 20 نفر، 10 نفر، 50 نفر، 100 نفر. وقتی نفران زیاد همه ناروان همه در گوش بد میرسد. بعد در وقت گفتن همه داور هم کلمه عربی های، حکم هم کلمه عربی های. نیکی داور امین زبان ما در شیشتگی یک کلمه به گوش خوش می رسیدگی گفتن در مثال امین خیلی خوش های گفتنش بجای امین حکم کردن.
جمعخان مرادی معلم زبان و ادبیات یکی از کالج های شهری دوشنبه هم میگوید که اشتباه های املایی و اسلوبی در روزنامه ها و تلویزیون و سامانه های اینترنتی به خوانندگان هم به تأثیر نمانده است و این هنگام تفتیش دیکتند یا انشای آنها آشکار می شود. طلبه ها می بینند که در تلویزیون یا در روزنامه کلمه ای را خطا می نویسند و فکر می کنند که طرز درست نوشت همین گونه است. مصاحبان ما می گویند در حالی که در زبان مردم واژه های ناب و خاص تاجیکی باقی ماندند، در نشر و سامانه ها و تلویزیون استفاده کردن کلمه های بیگانه صحیح نیست. از نگاه ظفر میرزایان جامعه شناس تاجیک در زبان تاجیکی باید از استفاده کلمه های بیگانه چون قزان، قتیق، میلتیق، قلیق، قیتیق، چمیلیق، یورت، انجینیر، دیرکتر، گرب صرف نظر شود زیرا مرادف تاجیکی آنها موجود است. او میگوید خطاهای املایی و اسلوبی بیانگر ادامه هر جمرج در زبان تاجیکی و دورشوی تاجیکان از زبان مادریشان است که بعد از انقلاب بلشویکی شروع شد. با اصطلاح نوخانداران از صرف و نوح قدیمه پرهیز کرده برای زبان تاجیکی برپایه زبان روسی گراماتیکای نو ساختند. ظفر میرزایان با تأسف میگوید که هنوز هم در مکتب و دانشگاه ها همون گراماتیکا تعلیم داده می شود که خاصی صرف و نوحی تاجیکی نبوده ترجمه و استخوان بندی گراماتیکا و سینتکسیسی زبانی روسی است. او می افزاید
من پیشیاد نبوده بودم که باید در پایتخت یک کنگرس زبانشناسان و دوستداران زبانی فارسی تاجیکی را دایر کرد. فقط به زبانشناسان نمی شود.
در آن اصلاحات زبان باید به میان برد و تنها عنوانداران نباشند که دکتر و پروفسور فلان، بلکه مثلا آدمان دوستداران زبان نیز باشند که پیشنهاد کنند باید ما اینا را زبان را بازبینی کنیم، پسوندهای از زبان کلاسیکی مثل بر، باز، در، وا، فر، اینا را بازدایی کنیم.
اما بهرالدین کمال دینوف زبانشناس معروف تاجیک با دعوای ضرورت تغییر گراماتیکای زبانی تاجیکی راضی نیست و میگوید شاید نه همه میدانند که در هر زبان اولا ذخیره لغوی و ثانیاً ساخت جمله بندی به زبان دیگر هم ترجمه نمیشوند. در همین حال میافزاید دانشمندی تاجیک در ساخت جمله بندی تاجیکی بدون شک تاثیر زبانی عربی باقی مانده است.
تاثیر زبان های بیگانه میرسد. همه در جمله بندی ما شخص به ما میکنید که تاثیر جمله بندی زبان عربی نیست. وقتی که در دوام هزار سال مردم ما با زبان عربی رابطه داشت نخواد هیچ چیز تاثیر نکرده باشد. بنابراین محمد تقی بهاور در سبک شناسی خودش اقرار است که به ساخت جمله بندی زبان تاجیکی زبان عربی تاثیر کرده است.
استاد کمالدینوف میگوید در حالی که موضوع صرف و نحوی تاجیکی باید پیوسته آموخته و بحث و بررسی شود، در پژوهشگاه زبان و ادبیات شرق شناسی و میراث خطی اکادمی فنهای تاجیکستان بخش گراماتیکای زبانی تاجیکی موجود نیست. سالهای پیش در این شعبه دانشمندان معروف چون نیاز محمدوف و شرافالدین رستموف کار میکردند، ولی امروز با دلیل نبودن متخصصان آن را با شعبه شیوه شناسی یکجا کردند.
همکارم سید قاسم قیامپور گزارش میداد و در شرح گزارش او یک نفر با نام محمود نوشته است: واقعا زبان مادری ما امروز در حالت خاریب و ذلیلی قرار دارد، از این خاطر باید عاجلا چاره جویی کرد. نک کاربر دیگری وبسایت ما با نام زبان دوست از بدخشان نوشته است: زبان ما بیمار نیست، جامعه ما بیمار است. یکی به نام زبان چسبیده است، آن را پارسی میگوید، دیگری آن را فارسی میگوید، سومی نام زبان را فارسی تاجیکی مینامد، چهارم نام زبان را تاجیکی مینامد. آخر از دیگر کردن نام زبان سواد جامعه زیاد نمیشود. دانستن زبان ادبی یا زبان معیار سطح فرهنگ زباندانی جامعه را به کلی نشان میدهد. نوشته است زبان دوست از بدخشان. شما می توانید نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید از طریق وبسایت آزادی نقطه آرگ. و در پایانی برنامه با اتفاق همکارم نظر الله لطیف سر میزنیم به میدان های ورزشی.
دلشاد نظروف ورزشکاری معروف تاجیک در مسابقه جهانی سلسله گران پری اوید به گرز اندازی که 25 مای در جمهوری چیخ برگزار شد، صاحب راحت به بازی های المپی سال 2016 در ریو د ژانیر برزیلیا گردید. در این باره به رادیوی آزادی بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داد. وی افزود:
دلشاد نظروف گرز خود را با 79 متر 36 سانتی متر اولا داد و جای دویم را اشغال کرد و ما خرسندی در آن داریم که یکمین ورزشکار تاجیکستانی است که راحت به المپیاده و از نمود خود باشد. امسال آنها چمپیونات جهان دارند و راحت به چمپیونات جهان هم گرفته است.
باید گفت که المپیاده سال 2016 برای دلشاد نظروف چهارمین بازی های المپی خواهد شد. دلشاد نظروف در همین حال به مسابقه قهرمانی آسیا که از 3 تا 7 ایون در چین برگزار می شود آمادگی می بیند. خبر دیگر برای مخلصان فوتبال: چهار بازی دور هفتمی سبقه لیگ عالی تاجیکستان نتیجه گیری شد. خوجند خوجند بر خیری وحدت با حساب 3-0، روشنی کلوب بر سیسکا پامیر دوشنبه با حساب 3-2، دلیران اوروتپای استرافشان بر پرواز باباجان غفوروف با حساب 1-0 پیروز شدند. بازی بین دسته های وحش قرغان تپا و برق تاجیکی دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. ولی بازی دور هفتم بین دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده بنابر شرکت قهرمانی تاجیکستان در بازی دور هشتگ نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا با تیم الوحده سوریه به روز جمعه 29 می گذرانیده شده است. در همین حال استقلال که در همه 6 بازی غلبه کرده است در جدول مسابقه با 18 امتیاز در جای اول قرار دارد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نرزالله لطیف رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد همکارانم برنامه خوبی را تقدیم میکنند. از این رو با رادیو آزادی بمانید.